در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد، به روز مرگ شعرت سوره یاسین نخواهد شد. فریبت میدهند این فصل ها، تقویم ها، گل ها، از اسفند شما پیداست، فروردین نخواهد شد. مگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم، وگرنه صد دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. ما ترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم، خدا با ما که دلتنگیم، سرسنگیم نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله بر در باد بگو تا انتظاری نست اسبی زین نخواهد شد. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله دل و جانتون سبز و بهاری باشه. این آخرین چهارشنبه است که در سال 1398 همراه شما و در کنار شما هستیم. البته فردا هم انشالله با احترام به حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. در محضر و در معیت آقای سعیدی عزیز و نازنینمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم
انشاءالله،
و انشاءالله که خداوند ما رو نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام مطیع، عاشق و انشاءالله عامل قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. سال نوتون پیش پیش مبارک باشه
انشاءالله. پر از خیر و برکت باشه، چه برای شما چه برای همه بیننده هامون. انشاءالله سالی باشه که توش پر از بندگی خدا باشه،
انشاءالله
پر از نعمتها، سلامتی انشاءالله، و سالی باشه که از گناه درش دور باشیم
الهی آمین. جنس سال تحویل امسال کلن فرق میکنه، حالا جدای از این که اولین روز فروردین مصادف شده با شهادت باب الحوائج موسی الکاظم علیه الصلاه و السلام که انشاءالله هممون مشمول نگاه پدرانه ایشون باشیم، ولی به خاطر اتفاقاتی که افتاد امسال جنس تعطیلاتمون هم متفاوته. خیلی ها گفتن برنامه‌تون به ما آرامش میده. الحمدلله هرچی هست از نورانیت قرآن و کلام اهل بیت. باز هم منتظر الطاف شما هستیم و پیام‌های گرم و پرمهر شما. چهل حدیث امروز ظاهراً به پایان رسید.
انشاءالله
ما خدمتون هستیم و بحث شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
سلامت باشین انشاءالله. خب حدیث آخر از چهل حدیث اربعین حضرت امام.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
رضوان خدا بر حضرت امام، اویی که از حیث معرفت، از حیث عمل کرد، از هر حیثی نگاه بکنید یک عالم نمونه است. یک کسی که درس میگیریم ازش و بسیاری از وجوه شخصیتیشون واقعا شناخته نشده است، یا بهتر بگیم اصلا خیلی عمیق بودنشون. من یه وقت مطالبشون چه در این کتاب که در سن پیری ایشون هم نبوده، در جوانیشون نوشتن، چه در کتاب‌های دیگه شما نگاه می‌کنید، طرز تفکر، طرز اون تقوای خاصی که حضرت امام داره مثال زدنی است. خدا ان شاء الله ما رو شکرگزار این نعمت قرار بده، اون کسی رو که خدا به عنوان هادی امروز برای ما قرار داد، حرف خدا، حرف پیغمبر، حرف اهل بیت علیهم السلام رو در کشور ما پیاده کرد. خدا ان شاء الله، و اینجور هم هست که در تمام ثواب ها و در تمام خیراتی که این مسئله داره ایشون شریک هستن و بنیان گذارش هستن. رضوان خدا بر حضرت رحمت الله علیه. خب حدیث آخر رو که در جلسات گذشته نسبت به متن حدیث عرض کردیم، یه یادآوری کوتاه و انشالله بحث امروز که از امام سجاد علیه السلام پرسیدن در مورد توحید، حضرت فرمودن در آخر زمان، آخر زمان یه اقوامی میاد که متعمقون هستن، عمیق فکر میکنن، سطح عقلی بالایی دارن، سطحی نگر نیستن، که روایاتش رو در جلسه گذشته عرض کردیم خدمت عزیزان. خداوند قل هو الله احد رو و شش آیه اول سوره مبارکه حدید رو برای این آدم ها خداوند آورد، یعنی تعمق بیشتر، برداشته بیشتر از قرآن کریم. نه اینکه در اون زمان معنای آیه رو نمیفهمیدن، میخوندن هیچی متوجه نمیشدن، نه، متعمقون، یعنی به عمق و کنه و بطن آیه دسترسی نداشتن. پس خداوند هدایتش و قرآنش قدیمی نمیشود. مثل یه کتابی رو شما نگاه بکنی میگن این قدیمی شده، معلوماتش دیگه به درد نمیخوره،
دیگه مال امروز نیست،
مال امروز نیست. اتفاقا اصلا کتاب قرآن یکی از معجزاتش اینه، در هر زمان که نسبت بهش نگاه میشه مطلب جدیدی رو درک میکنه. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از ایشون نقله که بعضی از آیات رو که من نگاه میکنم و نسبت بهش فکر میکنم انگار بار اوله دارم اون آیه رو میبینم،
اینقدر تازه است،
تازه است و معنای جدیدی رو به من میرسونه، در حالی که ایشون خودشون شاید هزاران بار اون آیه رو خوندن، تفسیر روش نوشتن، اما باز هم که نگاه میکنن مطلب جدید داره. از معجزات قرآن ان شاء الله خداوند روح و جان ما رو با قرآن مأنوس قرار بده.
الهی آمین ان شاء الله.
یه مسئله راجع به این آیات داریم که این آیات معروف به مسبحات هستن، اون جایی که با تسبیح شروع میشه، یعنی سوره مبارکه حدید، هشت صف، جمعه، تقابون، اینا هستن
که یسبح لله ما فی السماوات،
سبح لله، با اینها شروع میشه، اینا مسبحات هستن که حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن کسی که این آیات رو بخواند قبل از خواب یا مداومتی نسبت بهش داشته باشه نمیمیره تا حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف رو درک بکنه، و اگر مرد همنشین خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی یکی از این دو فیض نصیبش میشه. این تسبیح گفتن و اینکه نفی هر گونه عیب و نقص از خداوند کریم، این مسئله خیلی مهم. خود قل هو الله احد و سوره اخلاص که جای خودش داره، که خب عزیزان دارن بهش میپردازن و خب اون ظرافت ها و نکاتی که داره، در سوره مبارکه حدید هم با این عنوان شروع میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. چندین صفت آورده شده در این شش آیه که بهش اشاره بکنی، یکی تسبیحه، همه دارن تسبیح میکنن، ما فی السماوات و الارض، همه اون کسی که در آسمان ها و زمینن. حالا این نکات تفسیری ریزی داره که چرا سماوات جمع بسته میشه و ارض مفرده، زمین یکی، سماوات
آسمان ها
چند تا بودنش به این معنا، و این که خداوند، این معنی آسمان آیا همین چیزی است که ما میبینیم، همون چیزی است که به معنی هوا سرمون رو رو به آسمان بلند میکنیم، یا عرض به این
معنی همون لایه‌هایی که شما مکرر بشه؟
بله، عرض کردیم البته، بله، این یا از حیث معرفتی متفاوتن بماند، و این مسئله مون سبح هست، تسبیح میکنن، تسبیح نسبت به خداوند رو بعضیا رو ما میشنویم، بعضیا رو ما ناشنواییم، نه که او تسبیح نمیکند، ما شنوایی نسبت به تسبیح او نداریم. ببینید مثلا در آیات قرآن کریم هم داریم، سوره مبارکه نمل داریم، خب با حضرت صحبت میکنه، مورچه صحبت میکنه با حضرت سلیمان علیه السلام صحبت میکنه، یا هدهد در جریان حضرت نوح داریم که میگه من اونجا رفتم، یا طائفه ای رو دیدم که مثلا این گونه هستن. خب اینجا این معنای
جریان حضرت سلیمان،
بله جریان حضرت سلیمان داریم، بله بله حضرت سلیمان. هرچند که ما یه موقعیتی هستش نگاه میکنیم، ما درکی از اون موقعیت نداریم، از این لسان نداریم. نه اینکه مثلا رو فکر کنید من یه نفر داره انگلیسی صحبت میکنه، من انگلیسی بلد نیستم، بگم این حرفای معقولی نمیزنه، این من نمیفهمم. لذا همه وجودات در عالم در حال تسبیح هستن، همه وجودات، ما فی السماوات، یعنی هرچی، چه اونهایی که جامدن، چه اونهایی که روح دارن، زندن، همه تسبیح خدا
میکنن، تمام عالم
به حسب خودشون، تمام عالم. که ما نمیشنویم نفیش نکنیم، و خجالت آور اینه که همه موجودات تسبیح بکنند و آن موجودی که بیشترین تنعم رو داره، بیشترین سطح بهره بری رو از نعمت الهی داره، اشرف مخلوقات، او تسبیح خدا نکنه و خاموش باشه. این خجالت آور ترین منطقه کار تسبیح گفتن اینه. لذا تسبیح رو گفتن حرکت سریع در مسیر عبادت خداونده. تسبیح سبحه رو گفتن حرکت سریع در مسیر عبادت خداوند. خیلی تسبیح خداوند گفتن، سبحان الله گفتن، خیلی آدم رو سریع دلش رو سیقر میده، قربتن الالله خیلی سریعی داره، نزدیک میکنه آدم رو به خدا. و هو العزیز الحکیم صفاتی رو داره و این صفات رو سفارش شده. یه سوال، این صفات الهی رو خب خدا یه بارم تو قرآن میگفت، ما میفهمیدیم این صفات داره، چرا اینقدر تکرار میشه این ذکر و تکرار و یاداوری؟ چرا یکی از بیشترین نکاتی که در قرآن تکرار شده صفات الهی هستند؟ یعنی شاید اگر بخوایم بگیم کدام موضوع بیشترین تکرار رو در قرآن کریم داره، صفات الهی. هی میفرماید قدرتمند خدا، هی میفرماید خداوند عزیز است، حکیم است، ذوالجلال است. خب چرا این صفات تکرار میشه؟ آیا فقط یه بحث انتقال دانسته هاست؟
یه بار میگفتم اون،
یه بار میگفتم، یا نه من با فرزندم میرم بیرون مثلا، اینجا میترسه بابا من باهاتم، اینجا با دوباره میترسه میخوام ببرمش مثلا، بابا من باهاتم، حواستو جمع کن، بابا من میدونم دارم چی کار میکنم.
در واقع یه جور تذکر،
یعنی هر نگرانی رو از دل میبره، هر استرابی رو از دل میبره. یاد خدا که میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب،
دونه دونه اینا ذکره،
دونه دونه ذکره، یاده. وقتی تو رزق میترسم خدا رزاق بابا حواست باشه، وقتی میخوام تحوث نسبت العیاذ بالله نسبت به یه گناه و خطا، خدا بصیرون بالعباده داره میبینتتون. وقتی نگاه میکنم از یه مسئله دشمن میترسم، خدا معیت داره با توه. تمام اینا هر کدوم
به تناسب حالت و مشکلت،
لذا یاد خدا هر جا که دل میخواد براش تشویش پیش بیاد دوباره یاد خدا. گفتم مثل اون مثال پدر رو زدم برامون ملموس باشه، میگه بابا من هستم، بابا من حواسم هست، بابا آخه اینجا اینجوری شده، اونم خبر دارم، من علیمم، خداوند میفهمد علیم از صفاتش، عالم، اونم میدونم، دستم هم بسته نیست، قدیرم، من میتونم، قدرتمندم نسبت به این مسئله. هر جایی که شؤونات نگرانی ما باشه با یاد خدا رفع میشه، چون اونجا هم خدا هست، جایی رو نداریم خدا نباشه. پس این رمز تکرار مسئله صفات الهی اینه. گفتم پر تکرار ترین مطلب قرآن صفات الهی هست. و هو العزیز، عزیز رو عبارت های مختلفی گفتن، اون عزت قدرت خداوند، همه مشکلات و مقاومت ها رو در هم می شکند. عزیز رو خودمانی ترجمه اصطلاحی اینجوری کردن، یعنی هیچ چیزی در مقابل خواسته او نمیتونه مقاومت بکنه، اون عزت، اون برندگی که خواست خداوند داره، هیچ کس نمیتونه در مقابل او بایست. عزیز است، خداوند حکیم است، یعنی کارهایی که خداوند انجام میدهد پشت سرش مصلحت و مفسد است. خدا کارهایی که به مصلحت باشه بهش دستور میده، خدا کارهایی که مفسد درش باشه ازش نهی میکنه. خدا کارهاش حکیمان است. وقتی ما کلمه حکیمانه میگیم، فلانی حکیمانه کار میکنه، یه آرامشی دلمون میگیره. وقتی میگیم فلانی فلان تجویزو کرده، آقا واسه این بیماری کار الف رو انجام بده،
خیالت راحته.
میگیم آقا حکیمه، عالمه، بله آقا درس خونده است. ما همین میگیم درس خونده است که خبری از اون میگیم، چجوری دل من آروم میشه؟ یعنی بر مبنای اون علمی که دارد، بر مبنای اون حکمتی که دارد
تو اعتماد میکنی.
بله، لذا اینی که ما میگیم خدا حکیمه یعنی به امر او اعتماد بکن، آرامش میاره. این که من میگه خدا گفته این کار رو انجام بده، منم میگم چشم، این چشم گفتنم یه آرامشی برام میاره، با اطمینان انجام میدم. ایمان ما نتیجه اعتقاد ما به حکمت الهیه، نه که میگن با ایمان یه کاری رو انجام میده. میدونه این دستور رو که داده پشت سرش حکمت الهیه، پشت سرش حکمت. خدا رحمت کنه خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تو بعضی از مسائلی که پیش می آمد ایشون این مسئله حکمت الهی رو داشتن، که این مسئله می گفتن آقا مسئله انقلاب که پیش اومد، از کجا می دانید که این مسئله دستوری از امام زمان نباشه؟ از کجا می دونید که این مسئله مستقیم از جانب الهی نباشد؟ دستور شرع وقتی از باید انجام بشه. لذا خیلی از عزیزان و بزرگانی که تو زمینه‌های دینی زحمت کشیدن، به واسطه اعتقادشون به خدا قدم جلو گذاشتن، راه براشون باز شد. ایمان ما نتیجه دانستن حکمت الهی است. می دونیم خدا حکیمه. بله، یه وقتایی ما به حکمت الهی دسترسی نداریم، نمیدونیم خدا چرا اینو گفته، نمیدونیم پزشک چرا اینو گفته، اما میدونم خدا حکیم هست، میدونم یه حکمتی پشتش.
یعنی اون اصلو که پذیرفته دیگه بقیه‌اش پشت سرش میاد.
رضا ایمان داره، عمل میکنه. هی هم ازش بپرسی چرا، میگه میدونم یه حکیمی اینو گفته که کارش خطا نداره، یه علیمی اینو گفته، دانشمندی اینو گفته که این کارش خطا نداره. ما تو پزشکی عمل میکنیم، هر دارویی هم گفته باشه، آقا پروفسور فلانی گفته، دیگه شما از او بالاتر سراغ داری؟ بله، از همه کسایی که ما بخوام بگیم بالاتر سراغ داریم، میگیم نه اون پزشک بالاتره، ولی از خدا که بالاتر سراغ نداریم. نسبت به خدا اعتماد کردن نتیجه علم به حکمت الهیه. آیه بعدی، له ملک السماوات والارض، خدا ملک است، خدا مالک است، ملکش هم ملک حقیقیه. ما ها ملکیت همون اعتباریه، علکیه، توی یه کاغذی می نویسن این زمین مال شماست.
بله.
مطمئنم باش خب قبل از این که به دنیا بیامدم این زمین مال من نبوده، اصلا هزاران دست چرخیده
به من
رسیده. شما سندها رو نگاه کنی، یه صفحه دو صفحه می زنی عقب یا تو فلان جا، دیگه نمی رسی مال کی بوده. آقا مثلا 1000 سال پیش مال کی بوده؟ همین زمینا. حالا 2000 سال پیش مال کی بوده؟ اگه مال اونا بوده پس چرا الان مال منه؟
100 سال بعد مال کی خواهد بود؟
کی خواهد بود؟ اصلا مشخص نیستش این مسئله. ملکیت خدا ملکیت حقیقیه. مالک هست. وقتی کسی مالک شد یه معنی ملک اینه. نسبت بهش تام الاختیاره، همه کار میتونه انجام بده. ببینید امروز کسی میخواد کاری انجام بده میگه مالم، اختیارشو دارم. دیدید اصطلاحی میکنه. خداوند اختیاردار کامله. یعنی چی رو میخواد اینجا توی این آیه بفرماید؟ یکی از احتمالات اینه که خداوند میفرماید مال خودم هستید، خود شما و آن چیزی که به عنوان مال شما گفته میشه. حواستون باشه خودتون رو مالک ندونید. خودت هازا من فضل ربی، اینو من خیلی تکرار کردم، خدا فضل تو، سلامتیتونم مال منه، من بهتون دادم، اینام از نعمت. مالک جسم خودتونم نیستید، مالک چه؟ ما پلکمون میپره نمیتونیم یه کاری بکنیم، میگه بهش دستور بدیم آقای پلک نپر یا عضل نپر. آقا میتونی به جسمت بگی پیر نشو؟ پیر میشه مگه مالکش هستی؟ آقا من مالکم، هیچ اراده تو هیچی نیست، یه سری ابزارم تو این دنیا خدا در اختیارت قرار داده، بعضیاشم تا آخر عمرت نمیفهمی همچین عضوی بوده، همچین خدمتی به تو میکرده، همچین قده‌ای بوده، همچین ترشوی داشته برای من، این گونه تو مثلا فاکتورهای خونی من داشته اینجوری خدمت میکرده، نمیدونستم، ولی اون داشته کارشو به عنوان جند خدا، به عنوان سرباز خدا داشته کار خودش انجام میده. خیلی نعمتایی داریم که اصلا نمیدونیم یه همچین نعمتایی رو داریم. یوهی و یومیت، حیات و امات دست خداست. جالب اینه که راجع به خود حیات ما هیچ تعریفی بهمون ارائه نشده، یعنی هیچ فیلسوفی چیزی نتونسته بگه اون ذات حیات چیه. عوارض حیات رو میگن و رشد کردن، ما نگاه میکنیم کسی که زنده است رشد میکنه، کسی که
یعنی این چیزایی که ما میبینیم خروجی حیاته.
بله، خروجی حیات، عوارضش، لازمه های حیاته. ولی واقعا ذات حیات و زنده بودن یعنی چه؟ اینا چیزاییه که دقت بکنید، از همه چیز حیات به ما نزدیکتره
از همه چیز نزدیکتره و ما نسبت بهش اطلاعات نداریم، نمیتونیم تعریفش بکنیم بگیم
چه فرایندی رو طی می‌کنه، زندگی چیه،
ذاتش چیه. هیچ تعریفی تا حالا تو عالم به نسبت بهش ارائه نشده. از همه چیز هم لمسمون نسبت بهش بیشتره، هممون هم حیات داریم. اینم میخواد بگم که اوج انسان اوج جهله به نسبت الهی و عجز. آن چیزی که از همه چی بهش نزدیکتره خودش هم نمیدونه چیه، لوازمش رو تعریف میکنه. یحیی و یمیت، احاطه دارد به حیات و میراندن. جالبش اینه که بدونیم این حیات و اماترم لازمش این که فقط آدم ها نیستن، همه موجودات حیات و اماته دارن، مطلق فرموده، جون نیست فقط آدم ها باشن، یعنی زنده کردن و میراندن تمام موجودات دست خداست. و هو علی کل شیء قدیر، بر همه چیز تواناست. قدرت خدا قدرت واقعیه، قدرت های ما قدرت های مجازیه، ما به واسطه یک چیز قدرت پیدا میکنیم. میگن فلانی تون رفت 120 کیلومتر رفت، فوری میفهمیم با ماشینش 120 کیلومتر رفت. قدرت 120 کیلومتر مال خودش نبود، مال اون ماشینه بود.
بله.
تمام قدرت هایی که ما داریم وابسته به یک عامل بیرونیه. خداوند خودش فی نفس ذاته قدیر است. میگه فلانی یه همچین وزنه قوی و سنگینی رو بلند کرد، چقدر قویه. میگیم چقدر تمرین کرده، از کجا کسب کرده است این قدرت را.
میفهمه مال خودش کرده. نیست
مال خودش نیست، ذاتی، قدرت ذاتی نیستش، مال آدم ها. هیچ صفت ما ذاتی نیست، لذا به راحتی قابل گرفتنه. این دیوار روشن بشه، چراغ رو انداختم روشن بشه. من چه دیوار روشنی، برو بابا این چراغ رو من خاموش بکنم، دیوار روشنی وجود نداره. دیوار تاریکی مال ذاتش بود، روشنی اصلا مال دیوار نیست، از یه جای دیگه رسته. چه لامپ جالبی، لامپ اون برقی که توش میاد داره نور میده، خودش فی نفسه هیچ نوری ندارد، هیچ شأنی از وجود ندارد. ما هیچ قدرتی نداریم. انتم الفقراء الى الله، هر چی قدرت هست مال ذاتی خداست. قدرتش هم بر همه چیز تواناست. ما قدرتامون نسبیه، نسبی اندازه قدرتی که همون قدرتی که با وسیله داریم. جالبش اینه اهل بیت علیهم السلام در صفات الهی که میرید خیلی این مقایسه رو دارن، آدم اون ضعف خودش رو پی میبره. اگر ما میگیم قدرتمندم، اصلا با اون قدرتمندی که در مورد خدا میگیم یه وادی دیگه است، یه مشترک لفظیه. من یه چیزی میگم لفظش با اونجا مشترکه. و اگر آدم ها اینا رو فهمیدن، قدرت مطلق رو خدا دیدن، اون وقت میدونن اگر خودشون رو با خدا گره زدن، حالا مثل قطره‌ای که میفته تو دریا، حالا بهش میگن دریا، دیگه قطره بهش نمیگن، گره زد.
یه چیز دیگه شد.
یه چیز دیگه شد. ببین یه وقت من میگم این آبر بانکه چقدر میارزه، یعنی کارتای آبر بانک، بله. کارتای بانکی میگه چقدر میارزه، میگه آقا این 3500 تومان مثلا میارزه. باید میگم نه نه نه، منظورم اینه که یه اعتباری پشت سرش، اینقدر میلیون توش پوله.
چقدر اعتبار داره.
وقتی به خدا معتبر شدی، یعنی به معنی که اتکالت، توکلت به خدا
شدی،
وقتی که نمیکشنه آدمو به وزن، اگه بگم آقا این چند کیلوه چند میارزه، ارزشش که این نیست که. باید ببینی به کی متصله. و هو علی کل شیء، در همه چیز قدیر است. پس یکی از صفتهای قدرت ما اینه که انتخابی، اندازه کوچولو قدرت داریم به نسبت این مسئله. وزنه رو نگاه بکنید، اون وزنه رو میگه آقا اینقدر گرم اضافهش بکنی دیگه نمیتونه بزنه. این جره ثقیل رو ساختی ما، اینقدر کیلو بهش اضافه بشه دیگه ایمن نیست، نمیتونه بلند بکنه. ما اوج ناتوانی هستیم.
تو همین روزایی که این بحران و این اتفاقاتی که در مملکت ما افتاده و هممون شاهدش هستیم، کاملا متوجهیم که واقعا وقتی هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.
و یکی از بهترین استفاده ها که میشه از این موقعیت های بحرانی کرد اینه که خدایا ما باور داریم که به فضل خدا شکست میدهیم این ویروس رو، این مشکل رو به فضل خدا انشاءالله شکست میدیم. خب الاول و الاخر، چقدر آیات زیباست. و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، او اول و آخر است. اینو جالبش اینه که صفحات بسیار زیادی در تفاسیر داریم. یه بچه مشترکی آقای شریعتی، اینش خیلی زیباست، تو تمام تفسیرها داره، شروع میکنه 8 مورد تقریبا، حالا تو تفاسیر مختلف من دیدم راجع به اول و آخر بودن خداوند داره. همه این مواردی که تو تفسیرها داره میگن البته احتمالات دیگری هم هستش که از بیان اون قاصریم. یعنی باز هم یه چیزاییه که تو این آیات بیخود میشه
نمیفهمه. میگه
میفهمد که آیات متعمقون امام سجاد علیه السلام میفهمد همه اظهار عجزشون آخر سر دارن، یعنی احتمالات رو بیان میکنن و چه جمع احتمالات، میگن این ممکنه باشه اونم ممکنه باشه، همم اظهار عجز و دست ها بالاست نسبت به این فهم رو همه دارن تو تفاسیر، تو تفاسیر مختلف. او اول است و آخر، بلا اولیت. او اولیست که ما اولایی که تصور میکنیم میگیم اولین نفری که این کارو کرد، قبلش کسی نبود، یه زمان تصور میکنیم، نه بلا زمانه. حالا اونا دیگه جاهای یه ذره توضیحات دقیق تری داره، نیاز به یه سری علوم دیگه ای داره. خداوند، بعضی ها گفتن اولین نعمت رو داره، حالا به تفاسیر مختلف. خداوند هیچ زمانی ندارد، هر چیزی رو ما بخوایم به تصور کنیم باید بگیم از کی. خدا از کی نداره که، لذا سوالات ما خیلی هاش خطاست.
اول بی ابتدا، آخر بی انتها.
بله. و ظاهر و الباطن، خداوند ظاهر است و باطن است. باز اینجا عناوین مختلفی گفته شده، از همه چیز ظاهرتره، چون تمام این چیزایی که تو دنیا میبینید و درک میکنید همه مظاهر الهیان، همه مظهر الهیان، روشن کنندن نسبت به اون چیزی که شما به خدا پی ببرید، همه اینها رو داری نگاه میکنی. دلیل از اون طرف میفرماید باطن است، از همه چیز مخفی تره، هیچ درکی نسبت به ذات او راه نداره، یعنی هم ظاهر است هم باطن. ما وقتی که صفات ضد رو با هم دیگه میبینیم، از دادن با هم دیگه، میگیم آقا نمیشه که هر دوتاش باشن، در خداوند این گونه هست از حیثیات مختلف.
بله.
هم ظاهر است هم باطن، و هو به کل شیء علیم. خدا بسیار داناست، یه حالت مبالغه در علیم با عالم فرق میکنه، بسیار داناست خدا. دانایی چه اثری دارد؟ وقتی میگیم فلانی داناست یعنی عمل کردش بر اساس دانش است. وقتی میبینیم یک کسی اشتباه کرده، دیدید مبالغسان عرفی، مگه نمیدونستی اینجوری میشه؟ نمیدانستی، یعنی جهل اثرش خطاست. خداوند هیچ جهلی در او راه نداره، علیم است، بسیار داناست، کارهاش هم حکیمانه است هم عالمانه است. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که حالا باز اشاره هاش رو سریع‌تر عرض بکنیم خدمتتون، که در ستة ایام، در شش روز اصطلاحا، این ایام نه به معنی شبان روز باشه، به این معنی تفاسیر بسیار مختلف گفتن، در شش مرحله، مثل این که میگیم امروز روز من است و فردا روز فلانی، مثلا
این چند روز دنیا،
بله،
مثلا
چند روز دنیا، نه اینکه مثلا سه روز دنیا. ایام که میگیم به این معناست، تو موقعیت‌های مختلف باز از این بالاتر هم در احادیث گفته شده. حتی بعضی از این افراد این آیات رو آیات متشابه قرآن کریم گفتن، محکمات و متشابه، این چیزهایی که تعقل ما تا یه مقداری بهش راه داره، میتونیم ترجمه کنیم، میتونیم یه بعضی از تفاسیر رو از اهل بیت علیهم السلام به عنوان مصداق بگیم، اما باز هم نگاه میکنیم حتی تو خود تفاسیری که از اهل بیت علیهم السلام داریم به تناسب شنونده اون تفسیر تغییر میکنه. ما این مسئله رو در کلام اهل بیت علیهم السلام داریم، مثلا بعد از درس امام صادق علیه السلام حضرت میگفتن فلانی و فلانی شما بمونید، حضرت یه مطلب بالاتری رو به اینها میگفتن،
چون سطحشون فرق
میکرد، سطحشون فرق میکرد. یعنی این رعایت تناسب شنونده با گفتار من از سنت‌های حضرات اهل بیت علیهم السلام بوده. بذار تو همین آیات هم همینه، ببینید متن روایت 49 همینی بود که افرادی میآیند که متعمقند، از این عمق فکریشون باعث میشه از این آیات مطالب جدیدتر و تازه‌تری و به اون متن قرآن دسترسی بیشتری داشته باشه. ثم استوى على العرش، باز استوای على العرش خداونده، حالا اون عرش به معنی حکمرانی، اون قدرت مطلق خداوند گفته میشه. باز ادامه آیات تا صفات بعدی که خالق هست خداوند، مسئله خالق بودن خداوند، خداوند خلق میکنه. ما میگیم فلانی هم خالق فلان اثر هنریه، خب پس ما با خدا مشترک شدیم در خلق،
ما خالقمون هم خالقه،
اونم خالقه. نه، خلق ما چیزی را به چیز دیگری تبدیل کردن است. میگن فلان قرص را ایجاد کرد فلانی، نه اینکه از عدم به وجود آورد که از نبودن به بود آورد، نه، تبدیل کرد اساره این ماده رو یا این ماده شیمیایی رو، تغییر داد از این حالت به این حالت برای اینکه تأثیر گذاریش مثلا در بدن بهتر باشه، ترکیب کرد، تجزیه کرد، یه همچین کارهایی کرد، این بلا رو سرش آورد. فلان اثر خلری رو خلق کرد، کلام رو خلق کرد، اینکه ما حرف میزنیم شبیه ترین چیز برای مثال زدن به خلق الهی کلامه، کلام صحبت کردن. ما کلامو خلق نمی کنیم، این کلمه ها رو قبلا یاد گرفتیم، چینشش رو عوض می کنیم، صوتش رو عوض می کنیم، ترکیب جدیدی بهش میدیم، این خلق به این معنی. خداوند از چیزی محتاج منیت نیست، اینکه باید از چیزی چیزی را خلق بکنم، نه، خداوند سرمنشه خلقته. فإنما یقول له کن فیکون، بشو پس می شود، ایجاد شو پس ایجاد شد. اصلا وجود خداوند مبتنیه بر این مسئله نیست.
ما چیزی رو نمیتونیم ایجاد بکنیم،
ایجاد اصلا وجود نداره در مورد انسان، فقط منحصر در مورد خود خداوند هست. صفت بعدی هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست. دو نوع عبارت های خیلی دقیق و لطیفی راجع به معکم داره، میفهمن دو نوع اثر مختلف داره معیت خدا با من، هم خوفیه هم رجاییه، یعنی هم یه خوفی در دل آدم ایجاد میکنه، خب و معکم، خدا داره میبینتتون، خدا با شماست. اینجوری نیست که موقعیتی باشه خدا با شما نباشد معیت، که آزاد باشید برای هر کاری که انجام میدید. خدا بصیرون بالعباده، داره نگاه میکنه،
حواسش بهتون هست.
این معکم رو میگه، بعضی ها میگن هم خوفی، جنبه خوفی داره، هم رجاییه. معیت خدا، خدا با شماست، معیت داره. بله، ما خودمون رو از معیت خدا گاهی کنار میزنیم،
خودمون دستمون رو جدا میکنیم.
مال کیه؟ مال موقعی که توکلمون به غیر خدا جلب میشه. یه کسایی رو، یه چیزایی رو تو خدا آدم حساب میکنیم، شیء حساب میکنیم، با ارزه حساب میکنیم. نه، هیچ کس هیچ کاری نیست توی دنیا، اگر خدا نخواد برگی از درخت نمیفته. اینجوری وقتی بهش نگاه کردیم، وقت معکم قوت قلب میاره، وقت شجاعت میاره، وقت همه عالم هم اگر جلوی آدم بایستن، آدم با قدرت جلوشون میسته،
کاری که امام کرد،
حضرت امام رضوان الله تعالی، اینجوری نگاه کرده. هو معکم، پس هم ترساور است، هم رجا و امید بخشه. بصیر است خداوند. رو سریع ترم عرض بکنم، باز توی آیه داره ملک و سماوات و الارض، که باز عرض کردیم نسبت به آیه های قبل هم داشت. خداوند بصیر است، خداوند بسیار بینا هست. هر آنچه انجام میدی به ما تعملون، خدا همه عمل کردهای ما رو میبینه. عمل کردی نیست که از جانب خداوند غافل باشه. بعضی از عمل کردهای ما آفت میخوره، مثلا آفت ریا، العیاذ بالله. علت آفت چیه؟ چون به این بصیر توجه نداریم. عمل میکنم، چرا عمل میکنی؟ برای اینکه نتیجه ببینم. آقا این کار رو انجام میدم، کارگری رو اینجا انجام میدم، خب باید اوستا ببینه که مزد منو به من بده. اگر کاری برای خدا شد، جایی هست که خدا نبینه کار برای خدا؟ چرا گرفتار ریا میشم؟ فکر میکنم یه جایی یه کار خیری دارم انجام میدم، اینو طرف ندید که ازم تشکر بکنه. مگه جایی هست
برباد رفت.
عمل حبط شد، از بین رفت.
در نگاه ما،
در نگاه ما. لذا بصیر بودن خدا رو وقتی نگاه بکنین به آن چیزی که تعملون، عمل میکنی، اگر اتفاق افتاد ریا از بین میره. از جاهایی که میگن درمان العیاذ بالله این بیماری مهلک ریاست، اینه که بگه حرفی که میزنم برای خداست، کاری که انجام میدم برای خداست. وقتی بدونی او میبیند با دلخوشی، ببین اون دوربین مخفی ها رو دیدی اجرا میکنن یه وقته؟
بله.
اون کسی که مجری دوربین مخفیه میدونه دوربین داره میبیندش، اما اون کسی که مجری نیستش، گیر افتاده تو این دوربین مخفی، نمیدونه دوربین وجود داره. اگه من دونستم، رضا رفتار این با اون فرق میکنه. اگه من دونستم که اگه عصبانی شدم، اگه تو موقعیت گناه قرار گرفتم، العیاذ بالله قرار گرفتم، اگه تو موقعیتی، تو هر موقعیتی قرار گرفتم، گفتم خدا همیشه بصیر است، عمل کرده من به ما یعملون، به ما کنو یعملون، من
تحت نظارت دوربین اوست،
پس عمل کردم تغییر میکنه. چقدر خوب آدم درکی از این داشته باشه. درکم نداشته باشی، بزن بالاخره خداوند بصیر هست، اما عمل کرده فکر میکنی قایم شدی. من مثالی که میزنم، میگم مثل بچه کوچولوها که میخوان قایم مشک بازی کنن، میاد یه گوشه وای میسه، چشماشو میگیره،
خودش چشاشو میبنده،
فکر میکنه قایم شده. چقدر برای ما خنده دار و مضحکه. عمل کرده ما تو دنیا بعضی موقع مزهه که جلو دوربینی میخوایم عمل بکنیم، کاری بکنیم که مردم ببینید، جزای ما رو بدید، تعریف کنید از ما. خب داغون کردی عمل رو، رفت جلوی خدا بود، آلودش کردی به ریا، هیچی دیگه ازش باقی نذاشتی. مگه چقدر عمر میکنی؟ مگه چقدر عمل میکنی که همین عملی هم که داری با عدم اخلاص از بین بردی؟ خدا هممون رو خالص.
الهی آمین انشاءالله.
و یه صفات آخر، و الالله ترجع الامور، به سوی خدا برمیگرده. رجوع همه کارا رو به سوی خدا برمیگرده. حالا این رجوع رو انواع و اقسامش رو گفتن، ثوابش به خداوند، اینجوری خداوند ثوابش رو میده. امرها، کارهایی که ما انجام میدیم به سوی خدا میرود، خودمون به سوی خدا میرویم. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی آدم توجه به رجعت پیش خدا داره، توجه که بالاخره اینجا گذره پوست و دبا خون است، یه نعمتی تو این دنیا داریم به نام نعمت مرگ، همه ما این نعمت رو پرجو از تمام مصیبت ها و سختی های دنیا خلاص میشه. تنها نعمتی که تو روز قیامت گرفته میشه نعمت مرگ. یعنی سختی های روز قیامت با مرگ نداریم تو روز قیامت که تموم نمیشه،
که یه روز تموم میشه.
بله، رضا این روایت داره، نعمتی که تو روز قیامت گرفته میشه و همه آرزوش میکنن مرگه، که تموم بشه این عذاب، ولی مرگ نمیاد. این نعمت دنیایی رو قدرش رو بدونی، از دردا و رنجا و اذیت‌ها و گرفتاری ها همش با مرگ آدم راحت میشه. برای اون دنیا یک کاری بکنیم که تمنی موت و خواهش مرگ، اون خواهشی که هیچ وقت در آخرت مستجاب نمیشود و مرگی وجود ندارد، اون نعمت اونجا وجود نداره، تو اون بتونیم انشالله پیروز باشیم. صفت آخر، علیمون به ذات صدور. خدا به ذات صوف و ذات قلب های شما داناست. به ما تعملون جای خودش بزاده. اون موقعی که عملی رو تصور میکنی توی ذهنت، نه اصلا قبل از اینکه از ذهنت بگذره، خدا به نیتهای قلبی شما آگاه. انشاءالله خداوند زن و نیت ما رو هم به خیر قرار بده.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی سعیدی، نکته های خوبی رو شنیدیم. گفت ما عاقبت انا الیه راجعون، بر لب از کوچه بمبست دنیا باز میکردیم. خداوند به همتون سلامتی بده، عافیت بده. حالا که صحبت از اموات هم شد، خیلی از مسئولین آرامستان ها بهشت زهرا و جاهای دیگه از مردم عزیز و نازنینمون درخواست داشتن با توجه به اتفاقاتی که افتاده از حضور بر سر مزار اموات و در گذشتگانشون خودداری بکنن و ملاحظه بکنن که اونجا هم بالاخره این تجمع اینا خوب نیست برای اوضاع احوال جامعهمون. حالا توصیه های حاجی سعیدی رو هم بشنویم، به نظرم خالی از لطف نباشه.
هر شود که دست خدا در رساندن خیرات به اموات که بسته نیستش به این معنا. لذا ما توصیه‌مون توی این زمینه اینه که خوشحالشون کنید. یعنی یه وقت من دیگری رو خوشحال میکنم، این خوشحالی به اون میت من، اون کسی که میخوام بهش برسه، هدیه میکنم.
این بشه خیرات امسال ما.
خیرات امسال ما. گرهی باز میکنم، کسی رو میدونم یه مشکلی توی زندگیش داره، لبخندی رو به لب یه فرزندانی توی خانواده میارم. که نگم کنید گرفتاره، شب عیدی هم هستش، یه جوری کمک میکنم، یه عزتی رو از یه پدری حفظ میکنم، یه غرور یه پدری رو
سرش رو بالا بگیره،
بله. یه جوری حفظ میکنم. بلخص تو این کمک کردن هم خیلی دقت بکنید، من این نکته ظریفیه، عزت افراد رو از بین نبرید. عزت افراد، یه وقت مثلا به فرزندانش میخواید کمک کنید، از طریق پدر کمک بکنید. یعنی او هنوز پدر خودش رو نفر اول ببینه. اینا ظرافت هایی است که معمولا البته افراد وارد هستن. حالا و اینکه بدونیم فاتحه‌ای که ما میفرستیم میرسه، اون خیراتی که بهشون میدیم میفرستیم میرسه بهشون. قرآن هدیه کردن بسیار توصیه شده، خواندن آیات قرآن برای اونها هدیه کردن. اگر به روزه برسیم، روزه خوندن، شما میبینید اصلا بعد از همه روزه ها یکی از اولین دعاها اینه که خدایا اموات ما بهره مند بشن از این روزه. چون روزه از اون چیزهای شیرین و با برکت زندگی های ما بوده. روزه الان جمعیت نمیتونیم جمع بکنیم، موکول به اینا نیستش که. وقتی خدمت امام باقر علیه السلام در کامرو زیارات هست، مسمر رسید، تنهایی شروع کرده بود روزه خوندن، میگفت نمیتونم برم کربلا، تنهایی میشست با خانوادش میخون. یکی از شیرین ترین اتفاقاتی که داره این روزا میخونه میفته، من شنیدم از دوستان، حتی روزهای تلفنیه، میگم من خودم بلد نیستم، دوستم بلده، با خانواده جمع شدیم، زدیم آقا تلفن رو زدیم روی اسپیکرش، نشستیم با هم دیگه 5 دقیقه روزه خونده، گفته چند وقت من روزه نشد میرم نرفتم، دلمون گرفته. گفت تلفنی براش خوندم، بچه‌هام نشستم با خودمون گریه کردیم، یا خودم یه ته صدایی دارم یا نه یه دو خط از روی
دلم روزه میخونم.
لذا بدونیم اون جایی هم که عرض کردم یکی از دوستانم تماس گرفته بودیش که خیلی دلم سوخت، چند نفری اومدیم سر قبل تدفین با فاصله اینا، خیلی دلم سوخت این اتفاق افتاد، گفتم یاد کنید از ابا عبدالله علیه السلام، قربت ابا عبدالله علیه السلام،
لا یوم
که یا ابا عبدالله. اصلا یکی از هنرهای انشالله هنرماهای ما این باشه که همه چیزو به اهل بیت علیهم السلام ختم بکنید، روزشو بخونید، هدیه کنید انشالله به اون کسانی که از دنیا رفتن. و این مسئله هم بدونیم توی بحران ها آدم بعضی موقع ها عمل کردش، حالا انشالله عمل کرده خوبی باشه، بعضی موقع ها عمل کردش عمل کردیست که از حالت عادی کیفیت بهتری پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما تو دعاها نگاه بکنید، میگن مریض دعاش به استجابت نزدیک‌تره. یعنی وقتی تو بحران قرار میگیره توجهش به خدا
زیاد وقتی دل میشکنه.
الان هم وقتی این حوادث پیش میاد سعی کنید تو این حالته، یه وقت بحران اقتصادی هم هست الان نگاه میکنید خیلی از کاسبی ها تعطیله، یه کمکی بکنید اون کسی که کسی از دنیا رفته، میخوای کمکش کنی امسال سر نه سر قبلش میتونی بری نه بالای چی، نه میتونی براش سالگرد بگیری نه چی، امروز اگر صاحب ملک هستی، اگر صاحب کاسبی هستی، اگر یه هر موقع
یه دستی رو بگیر و یه دلی رو شاد
یه رحم بکن، بگو اینو بخشیدم به پدر و مادرم، این مسئله رو بخشیدم به اون امواتی که دارم و میخوام به اونها برسه. خیلی. به فضل خدا انشالله این بحران ها موقعیت بهتری رو هم تو این دل شکستگی ها ایجاد میکنه
انشاءالله. دیگه آخرهای سال که میشه آدم یاد پدر بزرگا و مادر بزرگا میکنه، پدرها و مادرها، خواهرها و برادرها، دوستا و رفقا، اساتید، همه اونهایی که جای خالیشون در بین ما احساس میشه. خیلی از مخاطبین عزیزمون همچنان پیام میفرستن برای ما که پدرم، مادرم، مادر بزرگم، پدر بزرگم هر روز رأس ساعت میشه از پای برنامه سمت خدا برنامه شما رو نگاه میکرد و حالا جای خالیش رو با دیدن برنامه شما بیشتر حس میکنید. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی همشون. صفحه 350 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی قرآن کریم، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نمیتونم چجوری بگم خیلی ها هر سال سال تحویل مشهد بودن امسال نمیتونم مشهد باشن انشالله از دور زیارت میکنیم به امام رؤوف امام رضا علیه السلام که انشالله نگاه رؤوفانه حضرت هم شامل حال ما بشه یاد بکنیم از آجای مهندسی عزیزمون خداوند انشالله رحمتشون بکنه تو این آخر سالی حسن ختام و تیتراژ پایانی برنامه امروز رو از دست ندید نکته هاییست از اون یار سفر کردمون که فکر میکنم بهترین انتخاب باشه برای این روزها که ایشون رو هم یاد کرده باشیم وقت در اختیار شماست و جای سعیدی اشاره قرآنی رو بفرمید
این انتهای آیاتی که تلاوت شد خیلی زیبا و ان الله تواب حکیم خدا بسیار توبه پذیر و حکیم هم هستش این کلمه تواب رو بهش دقت بکنیم یعنی هر وقت اگر هر مسیری رو اشتباه رفتی موقعی که فهمیدی برگرد خدا من دستت رو میگیره تواب اون حالت مبالغی که در کلمش داره به این معنا که ناامیدی از رحمت خدا خودش یه جرمه شاید بگیم به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام بزرگترین جرم ها و گناهان همین ناامیدیه کسی بگه من سنم گذشته من آلوده به گناه هستم من چی هستم همین حرف و شیطونیه هر موقع به ذهنت رسید که می شود برگشت هر موقع به ذهنت رسید که خطا کردم و آگاه شدی خدایا من بنده خطاکار هستم اما تو هم توابی و خطای من کمتر از رحمت توست و تو میپذیری انشالله خدا رو با اسم توابش یاد بکنیم
انشالله خیلی ممنون متشکرم ما خیلی فرصت نداریم از جناب علی ابن یختیم
حتما عرض شود که جناب علی ابن یختیم خب داستانهای مختلفی در مورد ایشون هست فرد درجه دوم یعنی نفر دوم حکومت هارون هست ایشون که از جانب حضرت امام کاظم علیه السلام هم دستور میگیره متأ در اونجا کار راه انداز شیعیان هست کار حکومت رو انجام میده داستان معروفی داره حالا شاید عزیزان نقل کرده باشن که یه شخص ساربانی میاد پیش ایشون و ایشون خب تحویلش نمیگیره به قول ما بعد که توی حج میره خدمت امام کاظم علیه السلام میبینه امام کاظم علیه السلام اصلا راهش نمیده بخونه راه نمیده بخونه داستان مفصل من کوتاهش بکنم آمدن که خیلی التماس کرد که آقا اینقدر اینجا میشینم بالاخره مامورای حکومتی بیان منو ببرن تو رو خدا من رو راه بدید حضرت فرمودن اونجا بی اعتنایی کردی جرم بی اعتنایی به ارباب رجوع برای یک مسئول مملکتی دوری از امام زمانشه جرم بی اعتنایی به یه شخص حالا من تو هر موقعیتی باشم وقتی مسئول میشم تازه ببینید به مسئول شده جرم بی اعتنایی
امیدوارم اونایی که باید بشنوند ان شاء الله
این قصه این حقیقت روایت معتبر داره حضرت بازم نپذیرفتن تهیه کردن ببینید اینجا هم که دارن توصیه میکنن حضرت فرمودن سوار فلان اسبشو به تیال عرض حضرت فرستادن او رو رفت در خونه اون بنده خدا ازش عذرخواهی کرد به اینم راضی نشد گفت باید یه حجتی بدی من ببرم پیش امام زمانم و چه حجتی به تو بدم صورتش رو روی زمین گذاشت گفت پات رو روی صورت من بذار که این خاکی که روی صورت من نشسته رو من به امام زمانم نشون بدم که بگم من توبه کردم از اون مسئله
آمد حضرت پذیرفتش،
اینجور جبران کرد،
جبران کرد. پس بدونیم یک، همه خطا میکنن، این احتمال خطا وجود داره، اما وقتی مسئول خطا میکنه حسابش فرق میکنه، اگر اشتباه میکنه اعتراف میکنه و عذرخواهی میکنه، این صفت مسئولی است که امام زمان امضا میکنه کارش رو و در صدد جبران بره میاد. جالب اینه که وقتی رفت پیش اون شطور سوار، کارش هم راه انداخت، اون کاری که برای اون اومده بود هم کارش راه انداخت، هم گفت پاتو رو صورت من بذار. این هم از علی ابن
مسعود. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی سعیدی. ما با 40 حدیث حضرت امام بحث رو آغاز کردیم و امروز شرح حدیث 40 رو حاجی سعیدی برامون فرمودن با نکته های نابی که از روایات اهل بیت برامون بیان کردن. نکته باقی مونده از 40 حدیث حضرت امام؟
یه دعا فقط از حضرت امام باقی مونده.
خیلی خوب بفرمایید.
خاتمه این بحث داره از متن خود حضرت امام بار خدایا که قلوب اولیا را به نور محبت منور فرمودی و لسان عشاق جمال را از ما و من فرو بستی. چیزایی که خود امام بهش عمل کرده
و رسیده بهش،
بله، و دست فرو مایگان خودخواه را از دامن کبریایی کوتاه کردی، ما را از این مستی غرور دنیا هوشیار فرما. اینا را اگه فرمایش حضرت امام آمینش را از ته قلب بگیم. خدایا هوشیارمون کن و از خواب سنگین طبیعت بیدار و حجاب های غلیظ و پرده های زخیم خودپسندی و خودپرستی را به اشارتی پاره کن و ما را به محفل پاکان درگاه و مجلس قدس مخلصان خداخواه بارده و این دیو سیرتی و زشت خویی و درشت گویی و خدارایی و کجنمایی را از ما برطرف کن و حرکات و سکنات و افعال و اعمال و اول و آخر و ظاهر و باطن ما را به اخلاص و ارادت مقرون نما. خدایا آدم از این دنیا بریم. آدم از این دنیا
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از اتون حاجی سعیدی. کوتاه دعا بکنید و انشاءالله خدا حافظی بکنید.
خدایا فرج آقا امام زمان رو هر چه نزدیکتر بفرما و ما رو از اعوان و انصارش و سربازانش قرار بده.
الهی آمین. انشاءالله سال 99 سال ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا باشه. به اتفاق حاجی سعیدی از خدمتتون خدا حافظی میکنیم، یادی میکنیم از یار سفر کردمون حاجی مهندسی عزیز که جاشون تو قلبمون همچنان پا بر جاست و محفوظه. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم از
اتون. سلام عزیز.
برو با این رز خدایی که پیغام فرستاد نب عبادی انا القفور الرحیم، برو به بندگان من بگو، بگو من خیلی بخشندم، اینقدر رحمت خاص و ویژه بهتون دارم.
گفت آقا اگر بنده های گناهکار من میدونستن که من چقدر به اونها مشتاقم، بند وجودشون هستن.
لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن، اینایی که پشت به من کردن اگر میدونستن که من چقدر دوستشون دارم از شوق میمردن. برابری شرمندگیت رو برادر خواهر هر کس کسی حفظ کن، اما ارتباط رو قطع نکن. قطع نکن. برو با خدا بشین حرف بزن، بگو خجالت میکشم. خیلی خوب، برو بشین با خدا حرف بزن. همین که میری میشینی با خدا حرف میزنی میگی شرمندم خجالت کشیدم، همین خودش زیباست و قشنگه. ائمه ما این کار رو میکردن. الهی امکان قدنا عجلی ولم یدننی من که عملی، فقط جعلت الاقرار به زنبه الهی که وسیلتی.
یعنی
خدای اگر عمر من تمام داره میشه، عجل من داره نزدیک میشه، عمل من نتونسته مرا به تو نزدیک کنه، یعنی کار قشنگ و زیبایی که مورد پسند تو باشه انجام ندادم، فقط جعلت الاقرار به ذنبه الیک وسیلتی، اعتراف به گناه میکنم، نه این که بگید من میرم قهر میکنم و هیچی نمیگم، نه، یا از سر شرمندگی هیچی نمیگم، نه خیر، میرم اظهار شرمندگی میکنم. خود اظهار شرمندگی اتفاقا در ادبیات بحثای قبلیمون که داشتیم، یکی از چیزهایی که نشون میده که ما خدا از ما راضی است همین اقرار هاست. بریم بشینیم اقرار کنیم، اعتراف کنیم، این قشنگ زیبا هست، خداوند شمشیر نکشیده از رو در مقابل ما و اینجور نیست که ما فکر میکنیم، خدا رعوف رحیمه. این بنابراین پس بریم اعتراف کنیم، من تا خوب یه مقداری ادب رو سعی کنیم رعایت کنیم، در عین شرمندگی گناهم رو بذاریم کنار، قطعا بدانیم که مشمول رحمت الهی است.
و بر حال خفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.